بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. من ان شاء الله سوره آل عمران رو پایان میرسونیم تا انتهای جزء 4، چون میره تو سوره نساء. اینا خدا هم بعد جوانی کرده، خامی کرده، مطالب گفته. من این تیکش رو نمیگم، من اینکه تو جمع آقایی میگم فقط. و عرض به خدمتتون که من که دعوا درست نکنم، حالا شما هم دیگه این بابایی که مهمان خدا ایده اینا، او رو خدا رو ببوسید. ملحق خدا قدیمیه، خیلی قدیمیه، و از چون خدا خیلی قدیمیه یه سه حرف قدیمی زده دیگه. شما به بزرگی خودتون خدا رو ببخشید و من اون تیکر و فاکتور میگم و اصلا مهمی واقعا داره اونجا، هم بحث مهمی به جهت مطلب، هم بحث مهمی به جهت روی کرد، چون برخی از آیات بحث مهمی داره. تو بحث مهمش خود مطلبشه، گاهی اوقات بحث مهمش روی کردیه. حالا انشالله آره دیگه بعد چون رو بحث شد دیگه، نه حقیقت ها هست میشه ارتباط این بحث. خلاصه جمع مردونه رو انشالله گیر میاریم و خلاصه اینجا اول جزء 5 رو آخر جزء 4 رو انشالله. نه معلوم نیست، خود دعوا میشه بود، در حوصله دعوا ندارم در ماه مبارک رمضان. عرض به محضرتون که در سوره مبارکه آل عمران، به خصوص اگر این سوره رو بعد از سوره مبارکه انفال بخونید، چون که به جهت ترتیب نزول هم بعد از انفال نازل شده. حالا شاید بسیم انفال این چیزها رو میگیم، یا مثلا شاید بعد از آل عمران انفال رو بگیم، برای اینکه این فضاها یه مقداری تأکید بر فضاهای مختلف رو شما ببینید چجوری داره جریان شکل میگیره. اگر ما بگوییم این آیه پایانی سوره مبارکه چیز سوره مبارکه آل عمران آیه 200، اگر بگیم واقعا خلاصه به راحت استحلال و اول و آخر رد و صدر علل عجز سوره مبارکه آل عمرانش هست، سخنی به گزاف نگفته باشه. این آیه رو ببینید و تطبیقاتش رو میخوام تو خود سوره بهتون نشون بدم. یا الذین آمنوا اصبروا، اصبرو یعنی صبر کنید، خودتون پایمردی کنید، و صابرو و دقیقا مصابره بکنید و صبرهاتون رو به هم دیگه تکیه بدید، و رابطو و ارتباط، یعنی یه موقع صرفا دارید صبر به هم دیگه تکیه میدید، موقع نه، این صبر تکیه دادن به هم دیگه و صبر جمعی، صبر مجموعیه نه صبر استغراقی. خب صبر مجموعی بحث استغراق و مجموع رو طلبه ها میدونن. حالا برای اینکه خیلی مختصر یه دقیقه ایش میشه این که واقعا عام رو بهش میگن عام استغراقی، یعنی وقتی میگن اکرم العلماء، یعنی اکرم، اگه 100 تا عالم داشتیم اکرم 1 2 3 4 تا 100 میشه اکرم العلماء. اون در حقیقت اگر قرار باشه اینها یک پیوندی به هم دیگه بخورن، نبینید تو عام استغراقی پیوندی به هم دیگه ندارن، مثل اگر کنار هم دیگه باشن پیوندی ندارن، مثل دونه های برنج میمونه تو بونی برنج. خب اینطور مراتب گاهی اوقات هست که شما عامتون مجموعیه، یعنی پذیرش یا عدم پذیرش مثل آمن بالعلمه میمونه. شما ایمان به یه امام نیاوردن ایمان به امامت نیاوردنه، به عبارتی اینجوری نیست که بگید که ما ولی حتی 11 تاش که امام داریم، اینا عام استقراقی نیست، عام مجموعیه. برای رسیدن به امت و تیم، یعنی تیم یه تیمه، نکنی کسایی که تو تیم بازی میکنن فرق دارن کسایی که کوه میرن با هم دیگه، کسایی که با هم دیگه کوه میرن هر کدومشون با هم دیگه دارن میرن یه مسیر رو، فقط که کنار هم دیگه میرن، خصوص کوهای کوچیکی باشه. تو تیم فوتبال بازی کردن اینا یه تیمه. اینی که میگه رابطون یعنی ارتباط پیدا بکنید با هم دیگه، یعنی این مسابرتون یک مسابره جمعی باشه، ما این ربط به هم دیگه مسئله تیم رو درست میکنه و از اون طرف مسئله امامت رو درست میکنه و مسئله ولایت رو درست میکنه. این حبل من الله و حبل من الناس که گفتم اینجا یا نفتی میکنم گفتم که عملا ارتباط حبل اللهی درست میکنه. این حبل اللهیه که میفته میره، حبل من الله و حبل من الناس درست میکنه، یعنی ارتباط میده، اخوت درست میکنه به اینا، که این رابطه برای همین در روایات ما ده رابطه مع الائمه، یعنی ارتباط پیدا کنید با ائمه. این معنیش ارتباط پیدا کنید با ائمه نیست، این ارتباط پیدا کنید با همدیگه، یعنی جمعی بشود، امت بشود. تا خب وقتی بگن امت معنیش میشه امام، تا بگن نماز جماعت معنیش اینه که امام دارن. اینو مهمه، نماز جماعت یعنی من نمازی که امام داره. این مثل این بگه آه نمازتون جماعت بخونید و رابطو و اتقوا الله لعلکم تفلحون. خب ببینید این یه پیوندی که میخواد داده بشه، اتحادی که میخواد داده بشه، برای همین بودی که عرض کردیم میشینه رو جایی که وحدت واقعی وجود داره روش. وحدت واقعی تو دین وجود داره نه تو شریعت. کسی که شریعت رو خیلی نگه میداره و اون موقع خود اصل دین رو چیز میکنه، مثل گفتم مثل انجمن حجتی های میشه که من گفتم انجمن حجتی رو تعریف کن، گفتم متشرعین بیدین، بهترین تعریف برای اینا اینه، متشرعین بیدین. و یعنی اون هسته اصلی و مرکزیت اصلی تا اون ولایت رو نداره، ولایت تو شریعت رو داره. اون موقع اونجایی که واقعیت اتحاد هست، واقعیت وحدت باید باشه، و یعنی اتحاد بی مبنا و هول هولکی و بی پایه و مندرآوردی، یک اتحاد مندرآوردی. اتحاد جایی هست که وحدت وجود داره، وحدت هم فقط تو دین وجود داره، وحدت فقط در دین وجود داره نه در شریعت. نرید رو شریعت وایسید که بخواید وحدت ایجاد کنید، ما عامل های وحدت رو اتمام ببرید تو دین بذارید. همین آقا واقعا از عمر ما بکاه و بر عمر او بیفزا، چقدر ایشون هنرمنده، چقدر دین شناس، خدا خلاصه واقعا بر توفیقات ایشون بیفزا، دعا کنید در حق ایشون. ایشون بودن مسئله قدیر، یه مسئله مربوط به اسلام، مربوط به چی نیست، مربوط به کسی نیست، مربوط به ما نیست. خب شریعت اسلام منطبق بر دین نیست، نه نه نیست، خودش کتاب داره، یه سری صورت ظاهری شرایع رو داره. عرض کردم یه موقع اصل نماز، اصل روزه اینها بله، یه موقعی هست که اصل نماز و اصل روزه، نه صورت روزه، صورت نماز، صورت اینها. قرآن به عبارتی منشعب از دینیه که اون دین اسلامه. اگه من منطبق، من نمیدونم منظورتون دقیقا چیه، همون جوری که انجیل منطبق، چجوری منطبق بر دینه، چجوریه. بر هم میگه شرع علیکم من الدین ما وصى به نوحا و الذی اوحینا الیک. خب یعنی اون موقع نکته ای که قرآن داره، بله قرآن می ایسته رو منطقهش، دین می ایسته، از زاویه دین صحبت میکنه، نه قرآن داخل در شریعت اسلامی، قرآنی که پیامش دین است، دین رو داره تقویت میکنه، ان اقیم و دین میکنه. برای همینه شما نگاه بکنه همین آیات پایانی آیه 199 هم ببینید، یعنی برای اتحاد وای میسه اونجا، ولایت رو میاره تو همونجا. آیه 199 رو به این نمونه اهل بسم الله و این نمونه اهل الکتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم. اهل کتاب رو تفکیکش بر اساس یک مدار واقعیت انجام میده، واقعیتی به نام دین و شریعت. میگه یه سری از اهل کتاب هستن توش این شریعتن ولی تو این دینن، تو اصل دینن. ببینید برای همین اهل کتاب، اهل کتاب نه آینده، یه سری اهل کتاب میان که اینجوری هم. همین اهل کتاب که الان هستن، لمن یؤمنو بالله، به خدا ایمان داره و ما انزل الیکم، به قرآن شما ایمان داره، چون اصلا قرآن اینجوری دیده، و ما انزل الیهم، به ما انزل الیهم ایمان داره، چون اینا رو یه جور دیده، فقط مصدقن و مهیمنن، همین، فقط مهیمنه، وگرنه اینا وای میسن تو منطقه دین، وای میسن خاشعین لله لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا. ببینید پس اهل کتاب رو هم وقتی میخواد تفکیک بکنه، این آیه 81 به بعد سوره مبارکه آل عمران هم اونجا میبینید که آیه 81 نگاه کنید از خیلی تو قرآن معنا زیاده ها، به خصوص اوائل نزول که تکلیفش داره با اهل کتاب مشخص میکنه، پیام های تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم داره میگه، میگه من یه چیز جدایی نبردم، بگی میگن مثلا من یه پیغمبری یه چیز جدایی برداشتم آوردم، اون همه آنچه که آورده دارن اینا میبینن، فقط حسدن من عند انفسهم دارن مقابله میکنن، وگرنه نه به خاطر چیزی، به خاطر اینکه طاغوت رو میخوان بزنن. این آیه 80 بعد اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت، خدا اخذ میثاقی که از نبیین کرده، این از همه انبیا، که آقا شما کتاب و حکمت میاد ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اون موقع یه رسول میاد مصدق لما معکم. خب این آیه رو براتون چک بکنم، آیه 46 سوره مبارکه مادر بیارید، این آیه خیلی مهمه، وقتی شما میگید مصدق است باید بفهمید نه اینکه من مصدقه، یه پیغمبر دیگه ایم، خب فرض کنید من پیغمبر، خدا نیاره اون روزا، من پیغمبر دارم یک پیغمبر دیگه ای رو تصدیق میکنم، معنیش این نیست که من یه پیغمبرم اومدم، مثل فرض فرمایید که این رئیس باشگاه و این مربی های تیما و اینا که میان تشکر میکنن از مربی های قدیمی و اینها، از پیش کسرت ها بالاخره شما بودید که اینجوری شد و فلا اینا، ولی منم سیستم خودم رو دارم برای خودم، اینجوری نیست، تا هم میاد تصدیق میکنه که آقا پیغمبر قبلی فلا اینا، و هم کتابش داره تصدیق میکنه، یعنی من همون رو دارم میگم، چی دیگه نمیگم، منطقش هم عوض نکردم، از فیزیک مثلا به کوانتوم تبدیل نکردم، چیکار نکردم، همون منطق همون شد، فقط مال من مهیمنه، همین مصدق است و مهیمن است، نه مثل این مربیایی که میان هم دیگه رو خاص تعارفی که پاره میکنن به هم دیگه. در این آیه سوره مبارکه مائده این حرف مهمه، قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم، یه عیسی ابن مریمی اومد در پشت سر اینها که مصدقا لما بین یده من التورات، اومد در حقیقت تورات رو خود عیسی تصدیق کرد، و آتینا و انجیل، ما انجیل بهش دادیم که فیه هدی و نور و مصدقا لما بین یده من التورات بزاره، یعنی نه این که فقط عیسی داره تصدیق میکنه، انجیل هم خودش داره تصدیق میکنه، این متن رو داره تصدیق میکنه، معلوم شد چی عرض میکنم؟ اگر قرار باشه اینا هم دیگر تصدیق بکنن، ناچار باید تو ساقه نباشن، تو تنه باید باشن، وگرنه اگه شما بیشید اونجا تو هم دیگر تصدیق نمیکنن، مگر اینی که روح تنه رو در ساقه نشون بدید، یعنی وقتی دارید از ساقه تعریف میکنید، از تنه دارید تعریف میکنید، اینجوری دیده بشود، این همون دینه، همون فطرت، همون لا تبدیل لخلق الله و و و همه اینا. در همین این آیه 81 سوره مبارکه ما حالا من یه آیه اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه، وقتی یه حکمه است ما جاکم رسول مصدق لما معکم، یه رسول مصدقی اومد، لتؤمنن بهی و لتنصرن، اصلا باید رسول بعدی رو نصرت بکنی، یه میثاقه، یعنی میاد باید هم ایمان بیارید هم تصدیق کنید، میثاق نبیینه، قال اقررتم اخذتم على ذلكم اسمي قالوا اقررنا قال فاشهد و انا معكم من الشاهد، این فقط میثاق نبیین نیست، میثاق ما هم همین جوریه، چطور؟ بعد این داره فمن تولى بعد ذلك، اگه کسی بعد از این پشت بکنه، خب این که پیغمبران که پشت نمیکنه، معلومه که این میثاقی که از اونا گرفتن همون میثاقی است که از ما هم گرفتن. برای همین است که آیه بعدش آیه 84 و 85 میره باز دوباره دین رو تثبیت میکنه توش که قول آمنا بالله و ما انزل. اینو بگو پیغمبر. ببینید بگوش خیلی مهمه ها. این قول تو قرآن خیلی اهمیت داره، نه اینکه اینجوری باش، بگو. یعنی این فرهنگ رو بگو، فرهنگ رو نشون بده، تو هم بگو این حرفا رو. قول آمنا بالله و منزل علینا و منزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و موتی موسی و عیسی و نبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون و من یبتغی غیر الاسلام دینا. چون اینجوریه خب اینا رو بگو، بگو که این چیزی که شما رهاورد همه هم بیاد یه چیزه، ما همه رو قبول داریم، کسیم غیر حرف بزنه حرفش به باده. و اینو عرض کردیم نومن و بعض من اکفر به بعض و فلاینا تو قرآن در فضای، چون که اینو جداش میکنن میگن خب بعضی یه تیکر قبول دارن یه تیکر قبول ندارن فلاینا. خب این کار بدی آدم یه تیکر قبول داشته یه تیکر قبول نداشته باشه، معلومه خود مختاره، حب نیست. ولی نکته اصلی که خدا پافشاری میکنه، حالا سوره نساء را گفتم دیگه، معلوم میشه که بحث تفرقه خدا با رسول رو مشخص میکنه اونجا. یفرق بین الله و رسوله به قول مؤمن رو غزن و نکبر رو، یعنی خدا آری رسول نه. این اصل مؤمن رو غزن و نکبر رو غزی که تو خود مسئله ولایت اونجا ایجاد میشه و مسئله نفاق اونجا خودشون نشون میده. آیه 92 و یه دقیقا آیاتی که کلن فضای انفاق رو حالا ایام رحلت حضرت خدیجه ام المؤمنین هم هست، این فضای انفاق، انفاق فی سبیل الله، این فضای انفاق فی سبیل الله که تو بحث‌های متعددی تو سوره مبارکه بقره اومده، اونجا هم عرض کردیم که فضای انفاق فی سبیل الله انفاق در حقیقت یک کمک به گرسنگان، کمک به محرومین، مستضعفین اینا نیست، نه اینکه اصلا نیست، لبه اصلیش اونجا رو نمیگیره. شما این آیه 195 سوره مبارکه بقره رو بیارید، اونجا خیلی بحث انفاق جدی بود دیگه. ببینید انفاق فی سبیل الله انفاق مجاهدانه است. ببینید یه موقع از شما یه مقدار آب دارید میزید پای گل، یه گلدون، خب کار بدی میکنید؟ نه، بسیار گل خوب میکنید. اما یه موقع از آبا رو تجمیع میکنید کنم دیگه، پشت سد ازش برق میگیرید، این واسه دیگه است، یه هنر دیگه است. ببینید یه موقع از انفاق فی سبیل الله کمک به چهار تا گرسنه و محروم، کار خوبه. یه موقع مقاومت غزه ای داره میشکنه به خاطر همین قضیه، این اینه انفاق فی سبیل الله، اینه که کسی، چون که اگه این کارو نکنید فضای جبهه و جنگ و مقاومت رو شما بهش نرسید، میشه والا تلقو بعیدی کن ولت تهلکه. اگه این انفاق رو نکنید، حتی انفاقهای درونی بین خودتون رو باید بدونید که بالاخره چه جوری دارید انفاق میکنید، همینجوری تونیکی میکنه در دجله اندازی دارید انفاق میکنید یا نه دارید اگر این کار نکنید به هلاکت میفتید، انفاق نکنید خودتون به هلاکت میفتید. اگر غزه رو کمک نکنید و اطعام نکنید و انفاق نکنید، اتفاقی که میفته مقاومت غزه وقتی که بشکند خود این جامعه اسلامی به هلاکت میفته. ببینید انفاق جاش اینجاست، برای همینه که تو سوره مبارکه بقره و سوره مبارکه آل عمران میبینید این مسئله انفاق روش وای میسه. باز دوباره به خاطر همین نکته که انفاق، انفاق فی سبیل الله داره یک جامعه ایمانی رو مقاوم میکند. اینه، گرچه که خودش فی حدی در مقابل ربای پیامد مهمی داره، ولی انفاق فی سبیل الله این است که انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم لتهلکة و احسنوا ان الله يحب المحسنين. آیه آیه فوق العاده ای، علی رغم کوچیکیش آیه. برای همین است که شما سوره مبارک آل عمران هم آیه 92 رو ببینید، اینا از محل خودش وقتی یه مدار خارج میشه اون هیمنه خودشون از دست میده. لن تنالوا البر حتی تون و وسط این بحثا که ها دین رو میگردی فلا همه این چیزا میشه لن تنالوا البر حتی تون فقو مما تحبون، قدرت محبوبات بگذری و ما تون فقو من شهیم فلن الله بهی علیم. یا آیه 117 همین سوره مبارکه آل عمران دارد که مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، کسایی هستند که انفاق میکنن، هزینه میکنن در راه حیات دنیا. حالا چرا؟ به دلیلی که الان عرض خواهیم کرد. اینا بالاخره فضای احد یه فضایی بوده که خیلی فشار آورده ده. مؤمنین فشار وارد شده تو فضای احد، یواش یواش داره یه اتفاقاتی میفته، فضای بین منافقین کفار منافقین مؤمنین داره تمحیص میشه، جداسازی میشه. اینا هم که حالا عرض خواهیم. یه بحث مهمی که چندین بار تا حالا شاید اشاره شده باشه بهش، سوره آل عمران موج میزنه، به خصوص بعد از جریان انفال و بعد از اتفاقات احد، تشکیل کانونهای متراکم دینداریه. و که من این آیات امر من نهی از منکر تدافعی تهاجمی رو براتون خوندم دیگه، نه اینو گفتم من آیات 105 اینا رو 104-105 نگفتم. ببینید یه نکته بسیار مهمی که تو سوره آل عمران بهش پافشاری میکنه کلن و انگار نطفهشو اینجا میبنده تو چیز نطفهشو میبنده. حالا عرض میکنم، حالا ظاهرا اینجا نگفتم، تو عراق که گفتم. خب نه، خب جاش همینجا تنها باید بگم بس که آیات سوره آل عمران. ببینید کانون متراکم دینداری معنیش چیه؟ معنیش این بود که معنیش این است مستقیما وصل نمیشود پیغمبر به مردم، حرف مهمیه، حتی دستوراتش رو به مردم نمیده، یعنی مردم رو مورد خطاب خیلی وقتا قرار نمیده، یا برای اینکه مردم رو راه بندازه یه کانونهای خاصی رو راه میندازه اول. این کانونهای متراکم دینداری گزینشش، خوب دقت کنید واژه هایی که میگم مهمه، گزینش این کانون ها بر اساس کارتای توضیح شده توسط بسیج نیست. خوب دقت کنید چی میگم. بر اساس اقدام مبارزانه و جنگجویانه عده‌ای است که در این صحنه ها دانه بندی شدن، شدن مبارز، شدن مجاهد، شدن کانون های متراکم. یعنی واقعیت اینا رو تقسیم بندی کرده، نه اینکه عده‌ای رفتن در بسیج یک مسجد کارت بسیج گرفتن اینا شدن کانون متراکم دینداری. نه خیلی نیست. کانون متراکم دینداری طرز تشکیلش به این صورت است که یک اقدام مجاهدانه وسط گذاشته میشه، نوع نسبتگیری با این اقدامات مجاهدانه دانه بندی میکنه، یه عده رو میکنه متراکم دیندار. اون موقع اینا پایه حرکت های اجتماعی میشن. دقت بکنید وقتی میگم دانه بندی میکنه، نه اینی که دانه بندی میکنه یه عده میرزه دور، نه، یه عده میشن منافق که اونا هیچی تو این قضیه، نه، کسایی هستند که دل در گروه مثلا این قله ها دارن و میخوان برن، هم نمیتونن برن، هم نمیتونن برن، خیلی طبیعیه. بر اساس این ببینید شما یه موقع میاد احزاب درست میکنید بدون پشتوانه واقعیت. ببین من میگم شما اتحاد درست میکنید، هی میخواین بدون پشتوانه مثلا یه چیزی میذاریم بنام قانون، یا قانون اتحاد من و شما رو درست می‌کنه، واقعیت نداره. این دست نویس یک ادعیه قانون. قانون این کار نمی‌کنه، ولی فقیه این کار رو می‌کنه چون پشتوانه داره. دین به دلیل این که ولایت بزرگ متعلق به دینه، چون وحدت واقعی داره این کار می‌کنه. حتی ولایت این کار نمیکنه، ولی این کار میکنه، حبل من الناس این کار میکنه. یه کتابی آقای جوادی آملی دارن حفظه الله، خیلی تیتر اشتباهی داره، این سر جای خودش نوشتن ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت. یعنی کاملا غلطه این حرف، با عرض معذرت از آقای جوادی آملی. ولایت فقیه نه ولایت فقاهت و عدالت. فقاهت و عدالت قرار نیست ولایت کنن. اگه اینجوری قرار بود ولایت انجام بشه، واسه چون امیرالمومنین لازم نبود، هم قرآن کفایت میکرد. قرآن پر است از فقاهت و عدالت. و ولایت فقیه دقیقا، ولایت اون شخصه، این واقعیت داره. بله فقیه که متاد، فقیه یعنی شخصون که ثبت له الفقاهه. دقت کنید، من نمیخوام بگم حضرت آیت الله جوادی آملی منظورشون همین چیزی که در تیتر زدن، ولی تیتر بسیار انسان رو پرت و پلا میکنه. این تیتر خب، این تیتر بسیار چیه، هم لایت از یه طرفی، خوشایند یه عده‌ای میتونه باشه این تیتر خب، ولی منظور دقت بکنید اینجوری نیست که یوهی فکر میکنیم که آقا فقاهت و عدالت داره ولایت میکنه. نه خیر، ولی فقیه داره چی میکنه، ولایت میکنه، ولایت دارد. و حالا من الان اگه ناصر مایید که دادم شما یا معنی نداره، یعنی همین، یعنی ولایت پیغمبر است، ولایت یک شخصه، نه ولایت یک مرام. و بله، یعنی دقیقا اون آدم مهمه، آدم مهمه. اتفاقا اهل سنت دقیقا داشتن جا مینداختن که آقا ما قرآن داریم، یک هم چیزی داریم، اصلا این نمیدونم اونجا یه دونه حبل من الناسی میخواد، حبل اللهی میخواد نرو هم دیگه وصل کنه. یوهای مهمه این معنا نشه که مثلا ما داریم دوله دنبال یه چیزی اتحاد برقرار میکنیم که واقعیت نداره، یعنی مدار اتحاد نیست، چون وحدت نداره توش. شما این قرآن رو اینجوری میفهمون یا یه جوری دیگه میفهمه قرآن رو؟ اصلا مگه فهم قرآن یه فهم واحدیه؟ الان این حمال ذو وجوه، خب این چجوری میخواد نیم الان ولایت کند؟ نکته مهم همینه، با اینی که روحیه اون شخص فقیه کاملا تأثیر داره. امام هم قرآنی بود، آقا هم قرآنیه، با هم دیگه توی دینشون یکیه، تو شریعتشون در مدلشون یکی نیست. این تمام تفاوتی است که خود انبیا هم با هم دیگه دارن. خب محتوای کتابشون این رو به صراحت نمیگه، ولی تلمیح میکنه. لذا من کتاب آقای جوادی آملی رو کتاب خوبی نمیدونم روی این معنا تثبیت بحث ولایت. خب کتاب خود امام، کتاب ولایت فقیه امام، کتاب ولایت فقیه آقای منتظری، روی کتاب ولایت فقیه بسیار خوبه. حالا نکته اینه که یه صلوات بفرست حالا. پس تولید کانون دینداری، خب گذشتیم از این بحث، بله فقاهت هست که فقیه رو فقیه می کند، ولی ولایت فقیه آخرش، خب ولایت فقیهه. ببینید این کانون متراکم دینداری روش خیلی بار سوار میشه. کسایی که اولا چجوری تشکیل شده، اینا تشکیل شده شون بر اساس جهاده، بر اساس جهاد و مجاهده است. وقتی که فقیه دوچار نسیان شد میشه، فقاهت یا بین رفته، خب فقاهتش از بین رفته، خب ولی فقیه نیستی. سوالتون نمیدونم چیه، حالا دیگه راجع به این بحث نکنیم. حالا خواستم یه گریزی اومده باشم، ریشی تگون داده باشم. یعنی عرض به محضر مبارکتون که بله رجوع کنید به همونجا. به خدمتتون عارضم که پس ببینید بر اساس یک امر واقعی به وجود میاد، و بر اساس این امر واقعی، پس قانون، قانون مدار وحدت نیست. قانون حتی این بحثات این مدار جلوتر بریم شما میبینید انتخابات به این سبک اصلا تو دین وجود نداره، حتی خطرناکه. ما میگیم رأی میدیم ولی مدل قرآنیش انتخاباتش این سبکی نیست، مدلش یه حالت مردمیه که حساب کرده رو هیکل ورزشکاری کانون متراکم دیندار. و حالا این مردم سالاری اینا مفصل هستش، بذارید یه موقعی موضوعا راجع به اینا بحث کنم. فعلا من یه خود فضا براتون درست کنم ببینید چقدر رو اینا حساب کرده قرآن. ببینید تو همین آیات 104 از اینجا شروع میکنیم، در آیات 104 و اینا، در آیات 103 104، در آیات 103 شروع میکنم، حالا از آیات 102 شروع میشه دیگه که میخواد شما حق تقوا رو به جا بیارید. حال من چجوری حق تقوا رو به جا بیارم؟ چی کار بکنم؟ تو کدوم جبهه بدوم؟ تو کدوم آسیابی آب بریزم؟ اصلا چی کار بکنم؟ اصلا من میخوام حق تقوا رو به وجود بیارم. و نمیرید من یه که مسلم باشید اون موقع، یعنی باز دور برگردید به همون فضای دین اونجا. و اصل تبیین فضای دین در قرآن بر اساس مبارزه با طاغوت شکل میگیره، برای همین تو این فضاها انفاق وجود داره و همیشه، یعنی تو درگیری با طاغوت اصل فضای دین رو معرفی میکنه. اون وقت اینو که معرفی کرد، خانواده رو معرفی میکنه، مسجد رو معرفی میکنه، پس این خیلی همه اینا رو معرفی میکنه. الاسلام هو درگیری به تمام شونه ای، و درگیری اینجاست که معلوم میشه قرآن انقدر صورتی نیست. ما تو محفل ببینیم مجبوریم صورتی بازی در بیاریم، ما اونجا مجبوریم. چرا؟ چون که دو سه دقیقه الان یه الاسلام هو الحکومه به جمعی شونه ها، فرمایش امام در کتاب البیعه و بسیار مهمیه. خب میاد اعتصام و قبل الله رو معرفی میکنه، بیاید با هم دیگه متحد بشید چی باشه اینا. اون موقع میاد میخواد بیاد این اتحاد رو وقتی که رو زمین بنشونه از یه دواد استفاده کنه، از کیا؟ امتون، یه امتی که بیاد این تبیین خیر بکنه و توصیف خیر بکنه و هنجارسازی در خیر بکنه. اینا یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینو کار ایناست. حالا بعدا هی میبینید چه چیزایی رو کار اینا میدونه. مسئله امر و نهی از منکر که هنجار سازی های داخلی است در و فرهنگ سازی هاست، فرهنگ سازی ها به عهده این مجاهدان ها. اینا هستن که امتی هستن، این امت یعنی کسی که امام داره. نمیگه یا ایها الذین آمنوا برید خلاصه یه امر معروف بکنید و نهی از منکر بکنید، نه خیر. تا اینا عملیات نکنن بقیه نمیتونن عملیات بکنن. این خیلی مهمه. برای همین شما نگاه بکنید آیه، از اون آیه 53 سوره مبارکه آل عمران، 52 سوره مبارکه آل عمران، میبینید که اینها رو صدا میزنه در صفحه 56. اینا رو صدا میزنه که فلان ما حس عیسی منهم الکفر، وقتی عیسی احساس کفر کرد قال من انصاری الی الله. ببینید من انصاری الی الله، یعنی باید بیاد دور ولی، نه باید بیاد دور معارف. معارف ما با معارف چیکار داریم؟ معارف همونی که ولی میگوید به ما که چی باید اولت، نه اینکه ما معارف بلد نیستیم. ما چه اولویتی می‌دونیم چی الان چی اولویته؟ خب به ما بگن چی اولویت، بریم اون کارو بکنیم دیگه. من انصار لی الی الله، یعنی انصار الله معنیش این است که انصاری الی الله. قال الحواریون نحن انصار الله و انصار الله، یعنی انصار تویم الی الله. آمنا بالله و شهدنا مسلمون، معلومه ما ایمان آوردیم به خدا. ربنا آمنا و انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. اون موقع ایمانمون به خدا خودشو تو تبعیت از رسول نشون داده. کی داره جواب میده؟ انصار الله. اینان این گروه و گردانهای ویژن که میشن کانونهای متراکم، رو اینها بار سوار میشه، وگرنه هنجار سازی های معروف و منکر رو غیر اینا اصلا نمیتونن برن انجام بدن. اینا باید بیفتن جلو. اگه اینا نیفتن جلو، باید روی یه دونه ون بزنی یه هشت ارشاد. اگه اینا نیفتن جلو روی یه دونه ون باید بزنی یه هشت ارشاد. اون موقع این پایه رو که میبنده، میاد حالت تهاجمیش میشه آیه 110. من برای میامدم امراض نهیز میکره تدافعی، این مال خود فضای داخل مؤمنینه. شما اگر اینو نبندید، تهاجمیشو نمیتونید ببندید. تهاجمیش میشه این موقع کنتو خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله، شاهدش هم این که ولو آمن اهل الكتاب لکان خیر. خب اینه که شما بهترین امتید. ببینید حالا اون امت، شما بهترین امتید. چرا شما بهترین امتید؟ چون که دارید این هنجار رو در کل دنیا حالا وجود میارید. خب یعنی معروف و منکر رو وایسایید تو کل دنیا درستش کنید. ولو آمن اهل الكتاب لکان خیر لهم، اگر ایمان می آوردن براشون بهتر بود. من هم المؤمنون و اکثر هم الفاسقون. باز دوباره می بینید که در آیه 146، در آیه 146 نفهمیدم شما، در آیه 146 باز دوباره همین معنا رو قرآن روش تأکید میکنه که انبیا یه همچین موجوداتی داشتن. یکی از کارهایی که اصلا انبیا باید بکنن اینی که اینا رو درست کنن. و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، اینو توضیحش زیاد دادن آقای انتات الله عابدینی هم خیلی توضیح اخیرا دارن روی میدن. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يعين اهل الصبر، اهل استکانت نیستن، کم نمیارن، سوس نمیشن. یه همچین درسته خلاصه اژدهاهای هفت سر این مدلی تو مؤمنین وجود، هر سرشو میزنی میبینی که یه جای دیگه داره در میاد. و یه نکته ای که حالا قبلا هم عرض کردم بعدا هم عرض خواهم کرد که این بعد میبینید اینا اهل نیایشن. نیایش اصلش مال ازای جبهه و جنگه. نیایش کیف الله بازی با خدا نیست. نیایش مال کسی است که تو جبهه داره پوستش کنده میشه، اون اصل نیایش رو میکنه که خلاصه خدا صبر ما بده، گناهان ما رو ببخش، این قول زنجیر رو از دست پای ما واکن، همه این حرفا. بیارید سوره مبارکه انفال رو بیارید، آیه 62 و 64 رو نگاه کنیم. بعد از اون آیات مربوط به اعدو لهم ما استطعتم من قوه میشه صفحه 185. گفته اگه واقعا اومدن و خواستن با شما صلح برقرار کنن، خواست آمریکا پای شما رو ببوسه، خواهی اجازه بدید یه حال اینقدر دیگه چی نکنید، اینقدر دیگه خودتو لوس نکن. و فجنه ها و توکل علی الله و این یورید و این یختای، اگه اومد پاتو ببوسه، میخواست پاتو گاز بگیره، دیگه این حسبک الله، خدا کفایت میکنه. تا میگه خدا کفایت میکنه، ببین هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. مؤمنین میدونید در قرآن با الذین آمنو فرق داره. حالا بهتون نشون میدم الذین آمنو همین کل همین جامعه مؤمنینه. یعنی اگر خواست پاتو گاز بگیره، یه مؤمنی هستن آنکال اینا. خب اینا کلن گردان واکنش سریع هن. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. ببینید یه خدا تو رو تأیید میکنه به نصر خودش و واسطه مؤمنین. اینا گردانهای ویژه آنکال واکنش سریعه که تو حوادث سریعا اینا اقدام میکنن. اگه خواست یه هایی مثلا یه اتفاق بیفته، اینا اولین گروه هایی که متوجه میشن، فضا رو رصد میکنن، واکنش نشون میدن. بعد بیاد اینجا آیه 64 یا ایها النبی، بعد رمز الفت بین اینها مشخص میشه، اینا رو خدا به هم وصل میکنه. اگر درجه و سردوشی و کارت فلان اینا بیاد وسط، اینا بخواد این فضاها رو به هم بزنه و اینا اخوت ها رو به هم میزنه. یه شعری داره، این شعرش هم خود محمود کریمیه، شعر میگه تو جبهه ما وقتی مادر اون حضرت زهرا بود دور خود صدها برادر داشتیم. اینجا بهترین لفظ برادر بود، اونجا ببینید تو جبهه ها بهترین لفظ برادر بود، همه هم دیگر صدا میزنن برادر، محسنش هم بود برادر محسن. خب ولی اینجا آقای دکتر، آقای فلان، آقای مهندس، آقای اینجوری، آقای سید، شما سردوشه، این باید به اون احترام اینجوری بذاره، احترام نظامی اینجوری، این به این. ببینید اینا وقتی که یواش یواش وارد میشه یه چیزهایی از یه دری خارج میشه. اون واقع اون شعره رو پیدا کنید بذارید، خیلی شعر قشنگی محمود کریمی گفته اینا، گرد خود صدها برادر داشتیم یه همچین واژه‌ای توش هست. مادری یش را چو باوری همچی بیتی، مادری یش را چو باور داشتیم، گرد خود صدها برادر داشت. این روینه، اگه به حال پول توزیع بشه به اون چقدر میدن و حقوق این چقدر، اضافه کار این چقدر، اون اگه بخواد بریم تو این قراردادها و اون فلانه که اصلا این الفت درست نمیکنه. اتفاقا اینها نیروهایی هستند که بر اساس پول حرکت نمیکنن، اتهام بر اساس پول حرکت نمیکنن دیگه دقیقا. یعنی ببریشون تو این مافل ارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم دیگه واقعا نمیشه الفت ایجاد. اینجا بین مؤمنین الفت، بین این مؤمنین، بین الذین آمنوا ما الفت لازم داریم، بین مؤمنین نهایت الفت لازم. و نام سرداران برادر بود و بس، پیش هر نامی برادر بود و بس، فاطمه در جبهه مادر بود و بس، مادری یش را چو باور داشتیم، گرد خود صدها برادر داشت. خیلی قشنگه این. خلاصه فاطمه در جبهه مادر بود و بس، مادری یش را چو باور داشتیم، گرد خود صدها برادر داشتیم. ولی الفت بین اینها، الفت بین اینها از نون شب واجب تره. اینا رو نیمکت نشستن که، اینا وسط معرکن. و هیچی مثل الفت که بر اساس اون رمز و راز الهی اینها رو به هم دیگه نزدیک نمیکن. باز دوباره خدا میگه یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعك من المؤمنین، خدا برات کفایت میکنه، این مؤمنین تابعت هم، من اتبعك من المؤمنین، اینا ممکنه خیلی تابع باشن، اینایی که دارن اینجوری تبعیت میکنن پات وایسادن، این بدریونن، اینجوری هم پات وایسادن تو گرم و سرد قضیه وایسادن، اینا کفایتت میکنن. بعدش وقتی که باز دوره به جامعه میخواد بگه که آقا برو جبهه، میگه یا ایان نبی حرد المؤمنین علی القتال، میخوای تشویق کن، تو دستت به مؤمنین میرسه، رو اینها تشویق کن، و اینا رو تشویق کن، یا ایان نبی حرد المؤمنین علی القتال، که اگر این مؤمنین تشویق بشن راه بیفته، موتور مؤمنین گرم بشه موتورهای بقیه گرم میشه. آیه صفحه 196 رو بیارید، آیه 61 سوره مکه توبه رو نگاه کنید. بعد که من هم الذین یؤذون النبی و یقونه هو اذن، از میان اونها کسایی هستن که یؤذون النبی، اونا نبی رو اذیت میکنن میان اون منافقین و اینا، و یا اونا و اوزان یا بابا این گوش خوبیه، خلاصه واکنشی از خودش نشون نمیده و اینا. قل اوزانو خیر لکم، این گوش بودن پیغمبر برای شما بهتره. وقتی که پیغمبر گوش میده اینا خوشون میریزن بیرون. شما یه بحثی هست که غلظت پیغمبر در مقابل منافقین چه جوریه، بودن جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، غلظتش مدلیه، چه کار باید بکنن پیغمبر. پیغمبر کاری که باید بکنه اینی که انقدر به قول این شمشیربازا پیست بده به طرف مقابل که این هی بیاد جلو، اتفاقا بیاد جلو حرفاشو برزه بیرون، حرفای اینا بیشتر بیرون ریخته بشه، جامعه فهمش میره بالا. وقتی که برجامی میاد و نمیدونم یه اتفاقات اینجوری زن زندگی آزادی و فلان اینا میشه، اتفاقا یه عده خوش نشون میده، تا این خوبه، این برای جامعه، برای فهم جامعه خوبه. لذا قول اذنو خیر لکم برای شما بده. منتها ایمان و اعتماد پیغمبر به کیاس، یؤمن بالله پیغمبر و یؤمن للمؤمنین، خب اعتماد به مؤمنین میکنه و رحمت للذین آمنوا منکم. یعنی یؤمن للمؤمنین ایمان به مردم نیستا. حضرت آقا اینو ایمان به مردم معنی کردن و باور مردم معنی کردن. من خلاصه عرض کردم خدمتشون به واسطه که در چون که تا یؤمن للمؤمنین وای میسنشون، نه اینجوریه، یؤمنو بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم. برای بقیه بله، حضور این مؤمنین پای رکاب، این گردان های واکنش سری، این حواریون، ربیون، ربانیون، حلقه میانی، حلقه یک، هر چی اسمشو بذارید، این وجود اینها، بقیه هم بقیه مؤمنین هم دارن بهره مند میشن از اینا، اما یؤمنو للمؤمنین هست نه یؤمنو للذین آمن. باور ولی ببینید، ولی با مهر اصلی در روشن صفحه شطرنج، بقیه سرباز هم ولی بالاخره شاه داره، وزیر داره، خب با این وزیرش و فیلش و با اینها بیشتر کار میکنه تا با سربازاش. خب اون رحمت للذین آمنو هم. اینا یؤمنو للمؤمنین هن، همین بچه حزب‌الله هن، حلقه های متراکم بچه های حزب‌الله هن که باید به وجود بیان. ادامه الان ضربه میخوام چون نداریم اینا رو خیلی جاها، خب خیلی جاها نداریم، تو دانشگاه ها گاهی اوقات نداریم. اگر میبینید دانشگاه شریف یهو ضربه پذیر میشه، به خاطر اینکه خودشون یه بحث تحلیلی کرده بودن، ادامه به همین نتیجه رسیده بودن، ساختار مسجد به هم خورد، وقتی مسجد به هم خورد کانون اینا پاشید از هم دیگه، وقتی که اینها پاشیدن از هم دیگه، همدیگر درست پیدا نکن، کانونه به هم ریخ. بر همین مقابل یک حجمه یهوی کم آورد. اینها کانون میخوان، کانوناشون مساجده، مسجد اصلا کانون اینهاست در درجه اول و اینها باید حضور داشته باشن. خب من اصلا چی؟ من اصلا فکری فلان مشکل اینه که ما حافظه تاریخی نداریم. بله یه دفعه تو فتنه ها خودشون نشونده، اما بالا و همینه دیگه، وقتی که ما اون کانون رو پیدا نمی کنیم همیشه. الان ما حلقه رو داریم، خیلی کم باید حلقه هاش تو اینجا نماندگان رو باید نقش برای دردنش که ایفا کنن، اکثر این کار نیستن. بله نیستن دیگه، نیستن، اکثر چیزا اینجوری نیستن، باید این اتفاق بیفته، نیستن، نداریم. اون ورزم پشت سردون روی دیوار چی نوشتید؟ من ننوشتم، این دیوار اتاق دخترانش دلش خواسته نوشت. به شما چه ربطی داره؟ من ننوشتم. چه نوشته؟ دیوارش حد دیگه اینا مثل پارازیت میمونه. آیوی نفت دیگه شقشقتون هدرت شاید اینجوری. خلاصه میخوام عرض بکنم که خیلی فراوان این معنا که این کانون به وجود بیاد. و چی نوشتن؟ این کانون چجوری به وجود میاد؟ بر اساس واقعیت ها و نه در فضاهای مطالعاتی. ببینید آیات قرآن 141 آل عمران رو ببینید، 141 آل عمران، 141. ببینید وقتی که میگه در جریان احد و اینایی که اتفاق افتاده است، در آیه 140 و اینا، ای امساس که مقرحون فقط مثل غامه ها تلک الایون نداول ها ولی یعلم الله الذین آمنو. ببینید برای اینکه مؤمنین این وسط بفهمن یه چی داره، و اتخذ منکم شهدا، از تو شما یه سری شاهد پیدا بشه که ببینید چه مسیر رو رفتیم، یه سری دست به قلم بشن بنویسن اینا. والله لا يحب ولی يمحص الله الذين آمنوا، داره این تفکیک ها انجام میشه به صورت واقعی، مؤمنین تمحیص بشن از اون کفار محق بشن. بعدش هم ام حسب تو ان تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، باید مجاهد و صابر و فلان و همه اینا باید مشخص بشه. بالاخره باید این گروه چیز، مگه من نمیخوام رو این گروه واکنش سریع حساب بکنم؟ کجا حساب بکنم؟ باید فضای جبهه و جنگ وجود به تا حساب بکنم رو اینا، اینا رو پیدا کنم. برای همین بحث ربیون رو بعد از این میکنم. آیه 166 هم ببینید، اونم تو همین فضاست که میگه صفحه 74 72 اما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. خدا میخواد این التقى الجمعان، اینایی که به هم دیگه خوردن، اینا به اذن الله باشه، وليعلم المؤمنين، اگه مؤمنین شناسایی بشن، وليعلم الذين نافقوا، برای اینکه منافق هم شناسایی بشه. ببینید یعنی من میخوام بر اساس یک واقعیتی همه اینا شناس، مؤمنین منافقین الذين آمنوا، راه مختلف، حرفایی که این وسط در میاد، خب همین هایی که وقیل لهم تعال و قاتل و فی سبیل الله و ادفع بود دیگه، بعد از احد اینا ترسیدن، میگه آقا بیا قاتل و فی سبیل الله، میگه قالو لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگه ما قتال بلد بودیم، اگه این سر قتال میدونستیم، میگه جنگ زیر حماقتیه شما میکنید. هم للکفر یومئذن اقرب من هم للایمان، به کفر نزدیک میشن اینا. و یه نکته، پس این هر حرف بسیار بسیار مهم میدونی. یه نکته مهم تو این سوره دقت بکنید این است که با اینکه جریان بعد رو توضیح داده قرآن، کجا توضیح داده؟ سوره انفال. با اینکه در سوره انفال توضیح داده و الان ماجرای احد پیش اومده و میخواد توضیح بده، ولی یه یادی از بدر میکنه. این نکته ای وجود داره که اینو حضرت آقا باز هم تأکید کردن، و اون نکته این که تضعیف روحیه نکنید خودتون رو. ببینید مشکلات هست، کسی هم اگه بخواد بگه نیست و فلان، همه قضاوت ها عادلان هست، همه نمیدونم چی چی هست، یه حالت بلاهتیه این بیشتر. خب یه موقع از شما به هر جهت تضعیف روحیه میکنن بعضیا، یه جوری وانمود میکنن که اساسا نمیشه دیگه چیزی رو درست کرد. قرآن سبکش اینجوری نیست و این الغاء در امنیه رو کار شیطان میداند. قرآن سبکش این است که بیاد و انرژی بده به جامعه مؤمن. لذا ماجرای احد رو، ماجرایی که احد رو میخواد تعریف کنه، از اولش با بدر شروع میکنه. اگه میبینید آیات بدر در آیات 121 و فلان اینا میاد با اون توضیح قواعدی که داره میگه، که نگاه بکنید آیه 124 125 رو نگاه بکنید از سوره مائده که آل عمران، که تقول للمؤمنین علیک تکون یودکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین، 3000 ملائکه منزل میان، بلا انتس به روحتت دهو، بله اگر کار خیلی سخت بشه، خب و یعتوکم من فوره مادا، یعنی اینا دیگه شلاقی به سمت شما حمله بکنن، منم شلاقی میام، با 5000 من ملائکه مسدمین میام، من هم با گردانه ویژه ای از ملائک نشاندار درجه دار، یعنی همه دیگه سرواسف، نه همه سرنگ، تمام سردار هم همشون، منم اینجوری هم، تازه 3000 تا نه 5000 تا. و این یه نوعی از تحلیله که داره، این تو خیلی جاهای قرآن تکرار میشه که هر چقدر کار سختر و سنگینتر بشود، اونجا در اون نقطه، نقطه ایست که خلاصه چی میشه، خدا یه جوری وارد میشه، جور وارد شدنی. بله نگاه بکنید آیه 173 این سوره، نگاه بکنید 172
دو سوره نهوکان آیه 72. با منید الان، یعنی هستید تو بحثی استفاده میکنید، چون این باید انقدر ساکت نشستید که برای مسئله فردی هم هست. بله، یعنی چنانچه کار سنگین میشه انقدری که طرف خودش ببره. و مادامی که کار سبکه از خودش میبینه که این کار انجام بده. و مسئله غزه به دلیل اینکه حالا اونو میگن خاخر امت هنوز احساس نمیکنه داره له میشه، ما دوره یه سری لیست میاد و این به لیستا رأی میدن و خیلی، یعنی مثل اینکه میخوان لیستا مسئله جمهوری اسلام رو حل بکنن و اینجوری رأی میدن و آدم میده به اینا رأی میده دیگه. ولی یه جوری من میبینم که احساس یک امیدی در این دارن که، یعنی امید ببینید باید اون امیدواری به خدا توش دیده بشه، امیدواری به خدا باید دیده بشه. و مسئله غزم به دلیل اینکه هنوز امت اسلام اولا این دوره‌ای داره، تو من این بحث رو تو سوره معاکه پیغمبر زیر این آیه انتصر الله ها 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 یعنی سرگم عرض کردم اینو یادتون هست، اینو از من امت اسلامی باید به چالش کشیده بشه. و الان امت اسلامی هنوز خوابیده، و یعنی امت اسلامی هر کدومی توف کرده بودن قضیه مسئلهش حل شده بود. شما نگاه بکنید اینجایی که دارد الذين استجابوا لله الرسول من بعد ما اصابهم القرح، کسایی که جواب خدا و رسول دادن بعد از اینکه زخم خوردن، للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ببینید اینه، وقتی که بگن آقا همه مردم جمع شدن دیگه بترسید دیگه، اینا ببین نمیگه میزنم لهجون میکنم، نه این نیست، قالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. اگر اینجور بشه فانقلبوا بنعمت، این میدونید که بعد از این جنگ احد در اون غزوه حمراء الاسد این مطلب که وقتی اینا برگشتن هنوز برنگشته بودن گفتن خب میزنیم لهشون میکنیم یه تتمشون رو جمع جور میکنیم که دیگه خلاصه یه عده با پیغمبر هم قسم شدن به وایسن، همون کسایی که تو زخم خوردن. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، اینا برگشتن به صورتی که دیگه هیچ کوچکترین چیزی، اینا و تبعوا رضوان الله، رفتن سراغ رضایت الهی. معلومه تو رزمندگان احد و فلان یه رضایت الهی هم نبوده، کمان که در بدریام نبوده، تو انفال اینا توضیح میده کسایی که دنبال رضایت الهی باشن. ببین مسئله عز و اینها من حالا تحلیل های دقیق تری میخواد، ولی آیا مسئله پس گرفتن کشورگشایی، مسئله زمین چینیه برای حکومت عدل مهدوی، کدوم قرائتش هست؟ ضمن اینکه باید یه اتفاقاتی بیفته تا امت اسلام خوش رو جمع جور بکنه، شروع کنه به کمک کردن. خب و اتفاقا شما پیروزی رو نزدیک بدانید، حالا از این به بعدش اتفاقا به دلیل همین چیزی که از ما حالا که معلوم شد ترکیه اون کارو میکنه، قطر اون کارو میکنه، مصر اون کارو میکنه، اینا این کارو میکنن، مردم ایران اگه بیستند و اون موقع نه برای کمک به گرسنگان اتیوپی نیست قضیه، که برای انفقوا فی سبیل الله بیستند و شروع بکنن به کمک کردن، اینجاست که شما گویی میبینید مطلب خیلی ساده تر از اون حرف حل میشه. الان معلوم نیست اصلا خیلی وقتا کی برای چی داره، میگن آقا بدین به گرسنگان غزه، آقا برید به گرسنگان اتیوپی، چه بدین به گرسنگان غزه، خب بدید به رزمندگان مقاومت، به عبارتی کسایی که سر صحنه وایساده به اون باید کمک کرد. ما شما به اون وقتی داری کمک میکنی داری به غزه کمک میکنی، به بچه ها گاهی اوقات احساسات رو ما برانگیخته میکنیم با نشون دادن کودکان غزه. من نمیخوام بگم این بده، ولی این تبع رضوان الله نیست. شما کودکان اتیوپی و این برانگار هم نشون بدن، هم دلش ممکن ریش بشه. آیا صرفا بحث این که الان اینا مسلمونن؟ تازه برخ احمق هم که اینا میگن، اینا که میدونی که مسلمونه سنی هم تازه نهنو اینقدر هم نمیفهمن. و که اینجاست که خدا میگه والله ذو فضل عظیم، خدا فضلش اینجا عظیمه. تو این جایی که اتفاقا زخم ها خورده دیگه بقیه کشیدن کنار، اینها اینجا اون نقطه ایست که باید دقیقا ایستادگی کرد. و ایستادگی اینجا اتفاقا امدادهای از جنس بهتر، مثلا ساقی اینجا ساقی خوبیه، جنس بهتریه. ببینید ماجرای صدیقه، من صبح هم عرض کردم که نه ماجرای صدیقه، هر چیز دیگری از حتی مخالفین خودم، یک چیزی باید وقتی که حضرت داوود که فصل الخطاب خدا بهش داده بود اشتباه کرد تو ماجرای چی؟ که قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه ان كثير من الخلطاء، اینا در اون ماجرا اشتباه کرد. ببینید من نمیخوام دامن آقای صدیقی و اینها رو براءت ایجاد بکنم، ولی اینی که حزب اللهیای ما هم افتادن تو کاسه اینترنشنال، اینش برای من عجیبه. و هی دارن روحیه همدیگه رو ضعیف میکنن. و اینم نکته مهمه، آقا مملکت قوه قضاییه داره، برای چی باید آقا ورود کنن در این زمینه؟ خب چرا باید آقا، یعنی الان چرا آقا هی مسئله وحدت رو تاکید میکنن؟ آقا حزب الله یا سر این لیستا میافتن به جون همدیگه، میافتن به جون همدیگه، همدیگه رو میزنن، بدا میزنن. اصلا آدم تعجب میکنه آقا برای چی آقا شما اینجوری میکنید با همدیگه؟ یعنی لطماتی به هم دیگه میزنن که این لطمه رو به بایدن نمیزنن. شما جریان محفل شرکت کردن منو میدونید چیه؟ یه جریان خنددار و ناراحت کننده ای داره. یه بند خدایی که حالا من اسمشو نمیگم که از دشمنان ریاست مجلس هست، از اولی که میخواست محفل دو شروع کنه به کاراش گفت آقای قاسمیان نباید باشه. خب آقا قاسمیان نباید باشه. دلیلش چیه؟ انقدر ایشون پافشاری کرد که تیم محفل تعجب کرد، گفت نکنه آقا قاسمیان مشکل چیز داره، مشکل اطلاعاتی داره، این بنده خدا نمیخواد بگه این مطلب رو، همگه نباید باشه. رفتن اینا بدونن چه، من رفتن استعلام گرفتن هم از وزارت اطلاعات هم از اطلاعات سپاه، نایشون سفیده. تنها دلیل نبودن چی بود نظرتون؟ همینی که من نزدیک ریاست مجلس هستم. خب همین گذشت و گذشت، ما خدمت حضرت آقا رسیدیم. اون بند خدا کنار آقا ایستاده بود. خب آقا به بنده فرمودن که یه مقدار بحث مفاهیم و فلان ها تو محفل این چیزش کار شماست، یعنی آقا فرمودن به من که محفل رو هستی و کار شما هم هست کنی. اون آقا ایستاده بود، مجدد نپذیرفت. چرا؟ بدانی اینه که من نزدیک به قالیباف هستم. اینا مونده بودن، خب حالا آقای قاسمیان نباشه، تیم محفل نباشه، در تیم محفل آقای قاسمیان نباشه، اون آخوند علل بدل آقای قاسمیان کیه؟ و هرچی گشته بودن به هیچ نتیجه هم نرسیده بودن. من نمیخوام اینجا من توفه ایم، حالا اونا به نتیجه نرسیده. کار کشید به آقا. و آقا گفتن آقا قاسمیان باشه. درست؟ خیلی تموم شد دیگه. آقا قاسمیان باید باشه. ببینید یعنی آدم تعجب میکنه. یعنی چقدر دشمنی میورزید با هم دیگه. آخه یه حدی هم چی قائل بشید براش. حالا ما رفتیم روز اول ضبط 500 600 نفر نشستن تو چیز، نشستن تماشاچی، زنگ زدن آقای قاسمیان نباید باشه. ببینید هم بهتون بگم اینا موندن، حالا این الان روز اول تماشاچی نشسته ده، میخوان میزبانان رو معرفی کنه برن بشینن اونجا. خب دیگه تلفن این تلفن اون تلفن فلان، اینا تیم محفل که خواهی جوری برگزار نمیکنه، ما نمیتونیم بدون آقای قاسم برگزار بشه. خب و کی مطلب بگه، کی نکته بگه، کی فلان، اصلا اینجوری نبسته بودیم فلان. بالاخره چون محفل در حقیقت چیز بود، حیاتی بود ضبط شدنش، دیگه سگخور آقای قاسمیان باشه. خب حالا گذشت و بالاخره داره پخش میشه و باز دوره الحمدلله گرفت و امام محفل به عظمت قرآن. در این ماجرای استادیوم 100,000 نفری، خب برخی هایی که با آقای قالیباف بدن، خب من هم خودم خوب نیستم، حالا اینجوری نشین من خوبم، نه منم به آدم کی بهش انتقاد وارد نیست، به شما انتقاد وارد نیست، به من انتقاد وارد نیست. اینا خیلی جالبه. یکی از کسایی که کار دستش بود برای اینکه چیده بود، من در زمینه چیز این هم که میگم حدس نیست تو گزارش دارم بده، من در زمینه این استادیوم 100,000 نفری کمک نمیدم. بگم کنید دلیلش چی بود؟ خب این کارو بکنم محفل بزرگ میشه، محفل بزرگ بشه آقای قاسمیان بزرگ میشه توش، قاسمیان بزرگ بشه قالیباف و خودشو از کمک به جریان قرآنی 100,000 نفری محفل به این دلیل کنار کشید. یا معارف و خواهم بهتون بگم که چقدر ممکنه در حقیقت چیز بکنن، چقدر ممکنه آدم ها با هم دیگه دشمنی بورزند. اینجاها جاهاییست که بابا بیایی دست به دست هم بدید، کی بهش انتقاد وارد نیست. الان شما بفرمایید آقای رئیسی، آقای قالیباف، آقای اژه‌ای، آقای این، آقای صدیقی، آقای این، آقای اون، آقای اون، کدومشون بهشون انتقاد وارد نیست؟ همشون بهشون انتقاد وارده. اینجاست که باید این دقت ها رو تو این بحث ها کرد، این وحدت جامعه از اون چیزه ما. لذا در مورد آقای صدیقی هم با هم بذارید قوه قضاییه چیز بکنه دیگه، قوه قضاییه بذارید نظرشو بگه. بعد من تو این جور پرونده ها گاهی اوقات بودم، انقدر ابعاد داره این پرونده ها که نمیشه اینجوری به همین راحتی ورود کرد. این کسایی که هی بی ربط هی میگن شفافیت شفافیت، نمیدونن گاهی اوقات اصلا وقتی بریزی رو دایره انقدر اسمای مختلف این وسط هست، انقدر اسمای مختلف این وسط هست که شما کافیه اسم آدم بیاد. و بعدش مگه میشه جمع کرد مگه این چیزا رو؟ خیلی حتی بر همین تو طرح جامعه شفافیت اصلا قوه قضاییه من نیستم، حقم گفت قوه قضاییه گفتش که من تو طرح جامعه شفافیت، شفافیت قوه سگانه که طرحشو نماینده مجلس دادن و بودم، گفت من نیست، حقم به اوه. شما میشه این چیزا رو؟ اینی که امیرالمومنین راجبه اون برادر دینشون میان که لا یدلی به حجت حتی یعنی قاضیان، ادلاء حجت نمیکرد مگه پیش قوه قضاییه. خب بالاخره اگه اینجوری باشه قرار باشه ما اینجوری آقای صدیقی رو محکوم بدانیم رو این چیزا، که خب چی اصلا چیزی باقی نمونه، نه آقای صدیقی رو، علیه آقای صدیقی رو نمیشه اینجوری باش برخورد کرد. بگیم حالا چون آقای صدیقی الان شما اینو میگید، نه شما بگید عباس عبدی، خب بیا قوه قضاییه پروندهش معلوم بشه. اینا واقعا نمیشه این چه دارو، این دیگه خوب نیست آگر ناسد نیست دیگه تو دنیا نیستی شما. بچه ما برای چی باید خودمونو واقعا به قیامت خودمونو اینجوری به مخاطر بندازیم بگیم اه نیاگاه آقای صدیقی فلان؟ بله یعنی شما زدن بیت زدن، حالا شاید ایشون واقعا بی احتیاطی کرده باشه که این چیزا اومده تو حساب خودش، ممکنه بی احتیاطی بوده باشه. اینی که مجرمه یه حتما باید بی بی سی و اینترنشنال ثابت کنه که شون مجرمه، که اگر چیز بودن، اگر نبودند اون موقع هو بشه تمام سیستم قضایی ما هو میشه. الان بعد زدن آقای صدیقی نیست اصلا، بعد زدن نظام، بعد زدن ماشاءالله ما داری دیگه هم مون دیگه. ولی اما دیگه میایم تو سوره مارکه نسا، من این سوره رو اوائلش رو برای خانم توضیح نمیدم راستش، در اینه که نمیتونم توضیح بدم، بلد نیستم. خدا هم میگم جوونی کرده، خامی کرده، شما ببخشیدش. خدا به عظمت این ماه که سر صبح خدا نشستی یه روسی با خدا بکنم دیگه، ببخشید و دیگه. بعد یه توضیح دادن دیگه، خلاصه به دل نگیرید. و خدا قدیمیه، میدونید خدا ازلیه، چون قدیمی حرف قدیم میزنه دیگه، خوب نمیگه. روی کده خوبی هم نداره از این جهتش. من فقط اینو به آقایون میگم صلی الله علیه و سلم.